ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آریل شارون 11مین نخست وزیر کشور اسرائیل درگذشت. دولت 11م روز سه‌شنبه نخستین سفر استانیش را انجام خواهد داد. و خانه مداحان با انتشار بیانیه‌ای از مداح متهم به تیراندازی حمایت کرد. آریل شارون 11مین نخست وزیر کشور اسرائیل روز شنبه 21 دی ماه بعد از گذراندن یک دوره 8 ساله اغما در 85 سالگی درگذشت. حالا آقای شارون در روزهای اخیر وخیم گزارش شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، رادیو ارتش اسرائیل به نقل از یکی از اقوام آقای شارون از مرگ او در روز شنبه خبر داده است. روزنامه جروزالم پست ضمن انتشار این خبر در وبسایت خود میگوید که دفتر نخست وزیری اسرائیل مراسمی رسمی برای تدفین آریل شارون ترتیب خواهد داد که قرار است بسیاری از رهبران جهان در آن شرکت کنند. فعالیت سیاسی آریل شارون در ژانویه سال 2006 و در زمانی ناگهان به پایان رسید که او در یک دوره یک ماهه دوبار سکته کرد و به دنبال سکته دوم در حالت اغما فرو رفت که 8 سال تمام به طول انجامید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه با تعدادی از اعضای دولت خود روز سه‌شنبه هفته جاری با مسافرت به استان خوزستان نخستین سفر استانی دولت 11م را انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اولین سفر رسمی رئیس جمهوری در قالب سفرهای استانی سه روزه خواهد بود و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت. بر اساس این گزارش قرار است وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی حسن روحانی را در این سفر همراهی کنند. دولت در این سفر برخلاف دولت پیشین تشکیل جلسه نخواهد داد و تنها جلسه شورای اداری استان خوزستان با حضور رئیس دولت و هیئت همراه او برگزار خواهد شد. خانه مداحان روز شنبه با انتشار بیانیه از محمود کریمی، مداح معروفی که متهم به تیراندازی است، حمایت کرد. در بخشی از این بیانیه اطلاع رسانی رسانه‌ها درباره موضوع تیراندازی مداح معروف در یکی از بزرگراه‌های شهر تهران را شلیک تیرهای شایعه طعنه و تهمت توصیف کرده است. در بیانیه خانه مداحان تاکید شده که این ماجرا بهانه‌ای برای نشانه گرفتن هیئت‌های عزاداری شده است. هفته گذشته برخی وبسایت‌های خبری در ایران اعلام کردند که در پی وقوع تصادف بین دو خودرو در یکی از اتوبان‌های تهران، محمود کریمی، مداح مشهور، به سوی سرنشینان خودرویی که با اتومبیل او تصادف کرده بودند، تیراندازی کرده است. در حالی که وبسایت‌های نزدیک به اصولگرایان سرنشینان خودروی مذکور را عرازل و اوباش می‌نامیدند، احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، گفته بود که این افراد عرازل و اوباش نبودند. و دو روز مذاکرات فشرده میان عباس عراقچی، معاون جواد ظریف به نمایندگی از ایران، و هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون به نمایندگی از قدرت‌های غربی روز جمعه به پایان رسید. مذاکراتی که در پایانش خبرهای مثبتی از سوی هر دو طرف به رسانه‌ها داده شد. با پایان یافتن چهارمین دور از مذاکرات دو روزه ایران و پنج به علاوه یک در ژنو، هر یک از طرفین جداگانه از نتیجه گفتگوها ابراز رضایت کردند. آنگونه که خبرگزاری رویترز از قول عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران، گزارش می‌دهد، در این دو روز دو طرف راه حل‌هایی برای هر یک از اختلافات یافتند. با این حال آقای عراقچی تاکید کرده که همه چیز منوط به تایید این راه حل‌ها در پایتخت هاست. آقای عراقچی بدون ورود به هر گونه جزئیات به رویترز گفته است که در مذاکرات فشرده دو روزه با هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون و نماینده پنج به علاوه یک موفق شدند که اختلافات فنی و سیاسی باقی مانده را حل کنند. نسوی سخنگوی اتحادیه اروپا نیز روز جمعه و در پایان مذاکرات گفت پیشرفت‌های بسیار خوبی در زمینه همه مسائل باقی مانده به دست آمده است. روزنامه وال استریت جورنال از قول مایکل مان نوشت که اشمید و عراقچی درباره تمامی مسائل مورد اختلاف به پیشرفت‌های خوبی رسیدند که با انتقال این نتایج به پایتخت کشورهای اصلی این مذاکرات باید در سطوح سیاسی هم مورد بازبینی و تایید نهایی قرار گیرد. مهران براتی، تحلیلگر و استاد اقتصاد سیاسی در آلمان، میگوید که طرفین مذاکره و به خصوص ایران ناچار به توافقند.
من فکر میکنم که مرحله اول توافقات قابل پیشبینی هست که به موفقیت برسه، چون اونچه که مربوط به ایران میشه توافق یک ضرورت کاملا مشهود ایران در شرایط ورشکستگی اقتصادی قرار داره و همین دلیل هم میشه گفت نتیجه تحریم ها ایران رو به اونجا کشونده که علی‌رغم تمایل درونی خودش مجبور به توافق هست و در دولت آقای روحانی و وزیر خارجه‌شون ظریف نوعی واقع بینی نسبت به وضع موجود هست و این واقع بینی باعث شده که سطح مذاکرات اونچنان به پیش بره که مورد توافق غرب هم باشه.
به گزارش وال استریت جورنال، ایران در طول مذاکرات همواره تاکید کرده است که زمان دقیق آغاز لغو تحریم ها باید مشخص شود. بنابر همین گزارش، اروپا مطالعات حقوقی لغو تحریم های خودش را آغاز کرده است. با این حال تا پیش از تایید اینکه ایران به تعهداتش عمل کند این مراحل آغاز نخواهد شد. مهران براتی:
به نظر من هنوز اینطور نخواهد بود که حتی ایران اگر به همه تعهداتش عمل بکنه همه تحریم ها بالکل حل بشن. مشکلات بسیاری هست در رابطه با تحریم هایی که کنگره و سنای آمریکا تصویب کردن، پارلمان اروپا تصویب کرده. قوه اجرایی این کشورها سعی میکنه که تحریم ها رو به حداقل برسونه، ولی تحریم های اساسی بالکل مربوط به دوره 6 ماه بعدی میشه که در اون مورد نمیشه الان پیش بینی کرد.
توافقات فعلی همه در چارچوب یک توافق موقت 6 ماهه صورت میگیرد، 6 ماهی که قرار است ایران و غرب عملاً به تعهداتشان برای توقف فعالیت هسته‌ای و لغو گام به گام تحریم‌ها پایبندی نشان دهند. در این صورت طرفین وارد مراحل بعدی خواهند شد. پیش از این گفته شده که احتمالاً 20 ژانویه زمان آغاز 6 ماهه نخست و انجام تعهدات اولیه است. باید منتظر ماند که نتیجه توافقات عراقچی اشمیت در پایتخت‌های 7 کشور درگیر گفتگوها به چه سرنوشتی خواهد رسید. و ما سوال روز: آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد شدیدی از آمریکا گفته که دشمنی این کشور در مذاکرات هسته‌ای اخیر آشکار شده. آقای خامنه ای گفته دشمنان خیال می کنند که تحریم کردند و ایران مجبور به مذاکره شد. نه، ما قبلا هم اعلام کرده ایم در موضوعات خاصی که مصلحت بدانیم با این شیطان برای رفع شرش مذاکره می کنیم. نظر شما درباره این اظهارات، این گفته ها همزمان با مذاکراتی که برای رسیدن به توافق هسته‌ای انجام شد طی 2 روز و به پایان رسید چیه؟ برای پخش نظرتون از رادیو فردا میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 یا به شماره زیر پیامک بفرستید. 2042-20-603-87-41-50 و 2042-733-59-55-55. در پی گزارش خبرگزاری رویترز از مذاکرات ایران و روسیه درباره فروش نفت در برابر کالا، خبرگزاری‌های روسی تلاش کردند درباره این گزارش تحقیق کنند اما موفق به دریافت واکنش رسمی مقام‌های روسیه نشدند. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ نفتی روسی مشارکت خود را در این معامله احتمالی رد می‌کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، وزارت نفت ایران روز شنبه هر گونه توافق با روسیه برای صادرات نفت خام به این کشور را تکذیب کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گزارش اختصاصی رویترز از مذاکره ایران و روسیه برای امضای یک قرارداد بزرگ نفتی در رسانه‌های روسی انعکاس گسترده‌ای داشت. مهمترین خبرگزاری‌ها از وزارت انرژی روسیه خواستار واکنش شدند، اما پاسخی دریافت نکردند. خبرگزاری ایترتاس به نقل از یک مسئول ارشد زروبیشنفت، شرکتی که اخیراً از آمادگی خود برای دایر کردن دفتر در تهران خبر داده بود، نوشت که این شرکت هیچ مذاکره‌ای برای مبادله احتمالی نفت و کالا با ایران جام نداده. هرچند لوکویل از واکنش رسمی به این موضوع سر باز زد، اما یک منبع آگاه به ایترتاس گفت که این شرکت نیز نقش در این مذاکرات ندارد. روزنامه کامرسانت از منابع خود در گازپروم نفت و روسنفت نیز پاسخهای مشابهی دریافت کرده. از سوی دیگر یک مقام ارشد در سفارت جمهوری اسلامی در مسکو که هویتش فاش نشده، تلفنی به خبرگزاری ریا نوستی گفت که این سفارتخانه از معامله احتمالی نفتی با روسیه اطلاعی ندارد. خبرگزاری رویترز جمعه در گزارش اختصاصی از تلاش ایران و روسیه برای دستیابی به توافق تجاری با یکدیگر خبر داد که بر اساس آن نفت ایران در ازای دریافت کالا فروخته می شود. در این گزارش به نقل از منابع ایرانی و روسی مطلع از مذاکرات آمده که این معامله احتمالی ارزش برابر 1.5 میلیارد دلار در ماه خواهد داشت. الکساندر آرلوف، کارشناس انستیتوی تحلیل های نفت و گاز اروپای شرقی در مسکو، از افزایش همکاری های مسکو تهران استقبال می کند.
Кризисная ситуация, она открывает окно определенной возможности для того, чтобы, так сказать, выступить с какими-то реальными инициативами.
وضعیت بحرانی دریچه‌ای از فرصت‌های جدید می‌گشاید که باید آن را غنیمت شمرد و پیشنهادهایی مطرح کرد که با منافع دو کشور سازگار باشد. غرب روسیه را متهم می‌کند که مانع تلاش‌ها برای مهار کردن برنامه اتمی ایران است. اما باید یادآوری شود که مسکو هیچگاه تحریم‌های یکجانبه را نپذیرفته. ما کشوری مستقل هستیم و در عرصه بین المللی از منافع خود دفاع خواهیم کرد. معتقدم چنانچه از فرصت‌های موجود بهره‌مند شویم، وجهه و اعتبار روسیه ارتقا می‌یابد.
روسیه و ایران در دی ماه 1388 برنامه 3 ساله همکاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی امضا کردند. اما هیچ یک از طرح‌های مشترک در این زمینه تا کنون به اجرا نرسیده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شورای قضات ترکیه در بیانیه شدیداللحن اقدامات دولت رجب طیب اردوغان را در محدود کردن این نهاد محکوم کرد و آن را غیر قانونی دانست. بر اساس این بیانیه 66 صفحه‌ای دولت اردوغان با فرستادن لایحه‌ای برای تصویب به مجلس قصد دارد شورای قضات ترکیه را تبدیل به بازوهای اجرایی وزارت دادگستری کند. شیرین فامیلی در گفتگوی با فرشاد محمدی، روزنامه‌نگار در ترکیه، از او درباره علت دخالت دولت در امور شورای قضات پرسیده.
در جریان افشای پرونده فساد بزرگ در ترکیه، حزب حاکم عدالت توسعه تلاش داشت در جریان رسیدگی به این پرونده دخالت بکنه و جلوی بازداشت‌های افراد نزدیک به این حزب رو بگیره. این تلاش‌ها منجر شد به اینکه حدود 1000 نفر طبق گزارش‌های رسمی کار برکنار بشن و همچنین 2 تا از دادستان‌های استانبول که رسیدگی به این پرونده رو به عهده داشتن همینطور از کار برکنار بشن.
دولت آقای اردوغان لایحه‌ای برای تصویب به پارلمان داده که بر اساس اون شورای قضات موظف خواهند شد که گزارش فعالیت خودشون رو به وزارت دادگستری ارائه بدن. آیا این احتمال وجود داره که این لایحه در پارلمان تصویب بشه؟
این لایحه‌ای که حزب حاکم به مجلس فرستاده، اونطور که در واقع شورای قضات ادعا میکنم، مخل اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ترکیه است. حقیقتش هم این است که این لایحه در شرایطی داره به مجلس میره که شورای پرونده فساد مالی گریبان نزدیکان حزب حاکم رو گرفته. با توجه به اینکه این حزب در مجلس هم دست بالا رو داره و حدود 320 نفر از پارلمان 560 نفری در دست این حزب هست، این شانس رو داره که این لایحه رو به تصویب برسونه. خب وقتی که این لایحه برخلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی هست، طبیعی هست که این اقدام دولت در مجموع خلاف قانون اساسی باشه.
و بر اساس اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ترکیه چه اختیاراتی پلیس و قوه قضاییه دارند؟
سیستم دادرسی در ترکیه به این صورت هست که پلیس و مجموعه نیروهای امنیتی شهری، یعنی مجموعه پلیس و ژاندارمری، زیر نظر وزارت کشور ترکیه هستند، اما در این حال مجموعه قضات زیر نظر دستگاه قضای ترکیه هستند. الان در جریان این پرونده دولت تلاش داره کاری بکنه که مأمورین پلیس بدون هماهنگی با وزارت کشور دولت آقای اردوغان حق بازداشت و تحقیقات برای این پرونده فساد مالی رو نداشته باشن و روند رسیدگی به این پرونده مختل باشه.
آقای محمدی، واکنش محافل سیاسی و رسانه‌های ترکیه به این اقدامات دولت چی هست؟
احزاب اپوزیسیون ترکیه واکنش‌های تندی نسبت به این پرونده نشون دادن و حزب حاکم رو مسئول این فساد دونستن و خواستار استعفای حزب شده بودن. چند روز پیش هم سخنگوی حزب جمهوری‌خواه خلق در کنفرانس خبری اقدامات دولت رو محکوم کرد و همچنین گفت که این سیر اخراج مامورین پلیس و امنیتی ترکیه که به گفته ایشون به 2500 نفر رسیده از زمان کودتای 1971 تا حالا بی‌سابقه بوده.
ساعت 17:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. من مهرداد قاسمفر هستم و از شما دعوت میکنم که همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.